بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نقد و بررسی رساله عملیه در سال 1399، هفته فروردین 1400.
با اجازه بزرگتر من الان یه خلاصه میگم، به خاطر اینکه خب من تجربه هم یه مقداری شاید خواسته از بقیه باشه، به خاطر اینکه اینجا شرایط زندگی من عوض شد و یه شرایطی بود که خب به هر حال توی جامعه جدید و زندگی جدید و کار همه چی جدید بود، خب و یه چالش های خیلی من جدی داشتم، هم در رابطه با تحصیلم هم در رابطه با شرایط زندگیم و اینا. و این رساله عملی خب من با همطور که یادتون باشه من ابتدا با اون مکتب کاوشهای وجودی که همچنان شروع کرده بودیم ادامه میدادم، که خب به خاطر ساعتش دیگه نمیتونستم. رساله عملی از این نظر من خیلی جالب بود که دقیقاً انگار تو هر مقطعی که من چالش جدیدی داشتم باهاش پیش می اومدم و این به من کمک میکرد. مثلا مراقبه ها، بعد حالا همطور که جلو رفتم این مناجات مثلا حالا شعبانی یونسیه، بعد یه چیز جالبی که برای من داشت این بود که من واقعا همیشه سوال بود برام، که البته سوال های هم که رفته که تو جلسات اومدم هی سوال های مذهبی برام کمرنگتر شده، فلسفه خیلی چیزا رو متوجه شدم، ولی این که واقعا این متن آخرتون این که نیایش و عبادت کلا فقط برای اینه که توجه فردی داشته باشیم به خودمون و یه فراغتی داشته باشیم، خیلی راجع به این فکر کردم. این که مثلا خب موقع به ما گفتن که حضرت علی که نماز میخوند مثلا انگار که دیگه تو این دنیا نبود و نمیفهمید انگشتش را چه نمیم چه کرد، خب زخم خورده بود نفهمید، این حرف را من همشه بودم خودم اگه میشه من که هرم نماز میاره، خب میارم مثلا که نماز موقع چه فایده دارم تو میخوریم به زن و به دارجا میره، ولی الان من نمازم اینجوری میخونم، یعنی خیلی از حاشیه هاشو کنار زدم و اینکه فقط دارم میخونم یه جور توجه به نفسه. و خیلی جالبه که من سوره حمد که میخوام، مثلا سوره توحیدو که میخونم که میگه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، نه همش احساس کردم که این خدای درون خودمه، تو تنها، تو بی نیازی، تو همه چی داری، یعنی یه کشف وجودیه برای من، هر دفعه که میخونم یه حس قدرت به من میگه. خب این از این نظر خیلی برام خوب بوده، مراقبه ها خیلی خوب بوده و من همچنان هم ادامهش میدم، مخصوصا مراقبه تعینی و اینا برای من خیلی خیلی کاربردی بود و خیلی بهم کمک کرده در مجموع، یعنی خیلی واقعا عملی است، رساله عملی است، یعنی کاملا کاربردی بوده برای من تو زندگی. خیلی راضی بودم، دست شما درد نکنه. انتقادی ندارم، یعنی راستش خیلی برای من جالبه که شما قبل از جلسه میذارین متن و ما یه آمادگی ذهنی پیدا میکنیم و ادامه میدیم. بعضی مواقع سرعت بالاست، مثلا من احساس کردم برای مراقبه تعیین شاید بعد زمانی بیشتری من ادامه میدادم، بعد شما رفتیم سراغ مراقبه بعدی، که البته من خب سوال کردم تو جلسه شما من که میتونی ادامه بدی، من همونو ادامه دادم. یه ذره بعضی مواقع احساس کردم سرعت بالاست، ولی این مهمترین حسنی که برای من داشت این که ما تو مکتب کاوشهای وجودی اگه یادتون باشه همیشه من انتقاد میکردم که ما حالت تعلیق زیاد داشتیم، یعنی مواردی بود که من اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم، یعنی به یه ما وارد مسیر شده بودیم و چالش های سنگین روحی و معنوی و همه چی و واقعا نمیدونستم چی کار باید بکنم و این خیلی من کلافه میکنیم، من مدت های زیاد تو حالت همینطور ساسپند بودم اصلا نمیدونستم که چی کار باید بکنم، ولی تو رساله اولی همه چی واضح و روشنه، یعنی راه شما به ما نشون میدین ولی اجباری هم نداره، یعنی در واقع نمیدونم یه جوری یونیکه، من خیلی بر من خیلی عالی بوده و اینکه من احساس میکنم از اون سردرگمی تو نجات پیدا میکنی خیلی خوبه دیگه، همین دیگه.
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام
علیکم. من در مورد این حالتی که شما گفتید که یک کمی انگار بعضی جاها عجله به وجود می اومد یه خورده،
بله
با اون قسمت حرف شما خیلی موافقم، چون گاهی وقت خود من جا میموندم،
بله
خود خودم تنبل هستم، اون که بحثش شده آقای قدسی که خودشون میدونن، ولی میخوام ببینم از تجربه مراقبه تعیونیتون اگر چیزی الان به ذهنتون هست برای ما بگید. من خودم توی این بخش خیلی لنگ زنم، یعنی چند روز پیشم من با آقای بنیادی صحبت کردم، گفتم راستش من اصلا نمیفهمم، احساس میکردم که این بحث مراقبه تعیینی مثلا مال لولای خیلی بالاتره، بعد آقای اوتوسی به ضرورت اینو آوردن داخل بحث کردن که بعد مثلا گفتن که این مال لزومن مال این مرحله نیست، میتونه مثلا مال کسای خاصی باشه و اینا. من ایش وقت نفهمیدم خب لزوم اومدنش این توی بحث ما چیه، اصلا ایش وقت هم ازش سردر نیوردم اونجور بودم. شاید شما بفرمایید.
بله، من البته راستش راجع به تجربه رو برای مراقبه تعیینی توی جلسه کامل صحبت کردم. حالا من حتما با شما توی تیوی پیام میدم، یه سری با هم میتونیم همچه چت بکنیم که وقت جلسه هم گرفته نشه. اما راست میگیم اینو، مثلا من مراقبه تعیینی رو سریع تر گرفتم به خاطر اینکه ما قبلا زمینش رو داشتیم، یعنی انگار مقدماتش تو از نظر وجودی برای ما فراهم شده بود و من سریع گرفتمش رو استفاده کردم. ولی به نظر من مثلا کسی که جدید میاد یا تازه میخواد شروع کنه یا حالا مثلا فرزن چندین ماه اومده، شاید چون مقدمات برش فراهم نشده درکش مقدار سنگینه. چون من حتی همین درک و مراقبه وجودی من از بچه های قبلمون که مال علامه بودن، فکرم زهره جان بودن که خانم عبدی با من تماس گرفتن، گفتن من متوجه نمیشم. یه ذره راست میگم، یه ذره به نظر سنگین میومد، ولی من کاملا متوجه شدم. نمیدونم چرا، دم بخواد این که تجربه داشتم یا نیازشو داشتم، فقط این انگار که در درست زمانی که خیلی بهش نیاز داشتم انگار اومد و به دارم رسید، شاید بخاطر همین درکش کردم. حالا نمیدونم، به نظرم شاید الان وقت جلسه بشه، من حتما تو پیلی با شما صحبت میکنم، با تو صحبت میکنم، بیشتر باز بشه این مسئله، هم برای خود منم خیلی جالبه، به کمک میکنه.
ایبی نداره، همینجا هم مطرح کنین که دوستان دیگه هم شاید بخوان استفاده بکنن.
آخه من نمیدونم که من چون تجربه رو گفتم، ولی الان نمیدونم سن راجبه چیش باید صحبت بکنم.
همون چیزش توی خصوصی میخوانی صحبت کنید؟
نه، من خب خودم دقیقا مثلا سوال مثلا راجبه چی میخوان جزئیاتو بدن، اگه همه الانم به من بگن من بهتر میتونم شاید توضیح بدم.
همین بخواستم شما برداشت اولیتون چی بود اصلا از این بحث، چجوری به این نتیجه رسیدین که شما میتونین مراقبه رو انجام بدین؟ چرا من نتونستم؟ چرا من به این دید نرسیدم که منم میتونم؟ خیلی بالا و پایینش میکردم، ولی میگم چیزی اصلا ازش متوجه نمیشم.
نمیدونم، میگم من به نظرم بیشتر برمیگرده به مقدمات قبلی. یعنی من مراقبه رو شروع کرده بودم یه جورایی، به خاطر اینکه شرایطم تو اینجا یه جوری بود که تنها بودم. تنها خب نه، با خانواده دارم زندگی میکنم، ولی حقیقتش تنهایی به معنی مطلق رو من اینجا تجربه کردم. شاید یه علتی که به من کمک کرد این بود، چون ببینید شما الان درگیر زندگی روزمره هستین، ولی من به تدریج تمام دل مشغولی های زندگی ازم گرفته شد. مثلا خب فرزندم بزرگ شده دیگه، داره زندگیشو میکنه، نمیدونم خانواده خونم رو مثلا دیگه فروختم، یعنی هیچ، یعنی در این چیزایی که از ابتدای جوانی شروع میکنید به جمع کردن و بعدش زندگی دارین و بچه و خانواده و فعلا همه یه همه از هم جدا میشه و تموم شده و بعد میموندم تک و تنها. بعد اومدم اینجا آمریکا که خب اینجا با خواهرم اونا دارم زندگی میکنم، یعنی هستن هم دور برم، ولی به معنای واقعی من تنها بودم، بخاطر اینکه جامعه جدید بود، همه چی جدید بود. خب من تو این تنهایی نیاز به فرصت خیلی خوبی بود برای من که بتونم فکر کنم و من همش داشتم فکر میکردم و من آدمی هستم که آنها شما چون من حضوری زیارت رو نکردم خیلی همه میدونن دیگه، آدم پرحرف و شلوغ و بگو به خط و اصلا یعنی فرصتی در خودم نمیذاشتم که تفکر کنم، از سکوت بیزار بودم و اینجا کم کم یعنی اصلا تمایل قلبیم بود که سکوت کنم، بیشتر دارم خواست بشنوم. همین الانش هم تو من اینطوری شده و وقتی که تنها بودم یه فرصتی انگار خیلی خوبی بر من پیش اومد که دقیقا با کائنات، یعنی با عالم تکوین ارتباط برقرار کنم و با مراقبه این کارو میکردم، یعنی یه ساعتی رو به طور منظم در طول روز مثلا 20 دقیقه یا نیم ساعت، خب اینجا طبیعت بسیار زیبایی داره، من یعنی نعمتی بود برای من که من تو محیط دانشگاه هم مثلا تو سکوت میشستم با طبیعت و کاملا یه ارتباط دو جانبه اینجوری برقرار میکردم و هر اتفاقی تو زندگیم یا هر رابطه‌ای تو زندگیم برای من معنای دیگه‌ای پیدا کرده بود، یعنی اینو به عنوان یه نمیدونم چجوری بگم، انگار وجودی بود برای من، میدونین، نمیتونم بگم مثلا کلیشه، شاید از موقع به سمت کلیشه میرفتم و که بگم این نشانه است این فلانه، ولی خب با آقای قدوسی در ارتباط بودم و خب راهنمایی میکردن که ندارم مثلا ممکن اشتباه باشه، دنبال نشانه نبودم، ولی ببینید یک حس کاملا درمی اصلا نمیتونم من توصیف بکنم، یه حسیه که فقط تجربه کنی و این با مراقبه تعریف میاد، ولی میدونی این مراقبه باید همونطور که اون دفعه گفتیم که خب آقای رحیمی فرز گفتن که نمیتونم بهش نظم بدن، فکرم آقا جواد هم صحبت کردن، من نظمم نظم دادم بهش، ادامهش هم دارم میدم، این خیلی مهمه، یعنی باید منظم بشه، اولش ممکن هیچ نتیجه نگیرید ولی شما همینطوری هر روز به طور منظم این سکوت رو برای خودتون برقرار بکنید و انگار و کاملا ذهنتون رو خالی کنید از همه چی و این کم کم اون ارتباط شکل میگیره، کم کم یه چیزایی در درونتون میجوشه شکل میگیره، برای من اینجوری بود، ولی خب نظم خیلی مهمه، حالا یکی میبینی مقدمه شو باید طولانی تر انجام بده تا به اون مرحله برسه، یکی میبینیم مثلا من چون میگم از قبل آمادگی داشتم خیلی سریع به هم کمک کرد، ولی من مراقبه انکاری رو راستش انجام ندادم چون میگم سریع بود، من همون مراقبه تعیانی رو ادامه دادم، انکاری رو هنوز شروع نکردم، ترجیح دادم فعلا با همون مراقبه وجود تعیانیش ادامه بدم، حالا اینجوری بود، نمیدونم توضیحاتم کمکی کرد برای دیگه
به بخش اومده چند دقیقه یه دقیقه ارتباطم قطع شد، وایفای من خیلی قوی نیست، مجبورم برای اینکه بتونم صحبت کنم اول صبح بیام یه جایی که خود پرخه
به بخش من خواهش میکنم، من فقط همین جمله آخر رو فقط تکرار کردم که من فقط گفتم که حتما یکی نظم خیلی مهمه، نظمش و اینکه باید یعنی هر روز باشه استمرارش و نظمش برای من خیلی مهم بود، مثل نماز خوندن، این خیلی بهم کمک کرد و این یه جوری اصرار داشتم روی استمرارش و نظمش، این خیلی بهم کمک کرد، یکی هم که میگم مقدمه‌اش مثلا من چون مقدمه‌اش رو داشتم سریع‌تر شروع کردم، سریع‌تر تو من شکل گرفت، شاید در ارتباط با شما برای یه مدتی صبر بکنید تا اون نتیجه از درون حاصل بشه.
من خودم فکر میکنم که اگر که خود آقای قدوسی تصمیم گرفتن تجدید نظری بکنن، یه تمرینی هم جدا برای این مراقبه بذارن، یه دفعه من به یکی از بچه ها گفتم که مراقبه تعیینی چه فرقی با مراقبه تعیینی داره، گفت این بعد از اونه، گفتم خیلی ممنون از راه خواستن این باب گفتگویی بشه که اینشون بحث یکم بشکافه برای من، فقط در هم دوله خلاص دیگر گفت تعیینی بعد از تعیینی، من خیلی دیگه مشکل
شدم. اول تعقلی بود که به هر حال ما با عقلمون یه سری چیزا رو نتیجه گیری یا حالا برداشت هایی بود، بعد تعیینیه، یعنی تو وجودی به این نتیجه میرسی که ببینید مثلا شما در رابطه با افراد و در رابطه با اشخاص شاید حتی برخورد ها رفتار ها تعقلی وقتی فکر میکنید، خب به هر حال اون عقل و ذهنتونه که داره تصمیم گیری میکنه، ولی یا مثلا شما میگین که خب من این راه درسته، من این راه انجام بدم یا این روش بسن برس رو که من بهتره، ولی توی مراقبه تعیینی شما وجودی اینو درک میکنه، یعنی اینقدر این در وجودتون رسوب میکنه که اصلا بخشی از وجودتون میشه، شما به خاطر اینکه یعنی یه حالت تلقین نیستش که با تجربه عقل بگید خب این بر من خوبه من این کار رو انجام میدم، این هم مثلا مثل حالت ثواب مثلا اونها رو میگن، یعنی این هم این کار رو بکنی برات از همه نظر بهتره، این حال من رو خوب میکنه، تو مراقبه تعیینی شما با وجودت این حس رو در خودت به وجود میاد که چه چیزایی تو رو میتونه از درون شاد کنه، انگار از درون همه چی رها میشه، از همه چی. حالا میگم من تجربه هم این بوده، برای تعقلی اولشه که خب به هر حال شروعشه، شاید من با اون شروع نکردم، شاید از قبل چون بوده حالا نمیدونم، ولی من با همین تعیانی شروع کردم، یه هایی تعییدم تو تعیانی، راستش انکاری هم ادامه ندادم هنوز.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. حالا من بعدا باز میگم برای شما یه پیامی، شاید یه چیزایی بعدا به ذهنم بیاد بهتون کمک کنه، بعدا حتما با شما پیام میدم حتما بهتون.
ممنون، لطف
میکنم.
خواهش میکنم، ببخشید. خانم حسینی، این چیزی که توی به اصطلاح کتبی نوشتین، اینو توضیح بدین منظورتون چیه؟ حالا که بس به اینجا رسید، این با اون پیشنهادی که الان شفاهی مطرح کردین، این که کتبی نوشتین هم توضیح بدین، من خیلی متوجه نشدم که چی نوشتین. شاید دوستان متوجه شدن، من متوجه نشدم.
این چیزی که من نوشتم که کلی نیست، یعنی در رابطه جنس شامل همه دوره یک قبل از اون نمیشه، ممکنه یه بخشایی، یعنی بخشایی باشه که اون از اون قسمت باشه که یه خورده بیشتر لازم بود که عملی کار کنیم. همین که من احساس کردم که لازمه ما جلسات رو دوباره باز کنیم، یعنی از مراقبه تعقلی به این طرف رو که یه تمرینای عملی داشت و شما از ما می‌خواستین که ما تمرین رو عملی انجام بدیم، یا این رو دوباره انجام بدیم، دوباره دوره رو بازخوانی کنیم. بعد صدای من میاد؟
بله.
و یه نوعی هم از طرف گروه یا سرگروه یک جور تکلیف یا ظاهر اجبارم حتی اگر پیدا کنیم، من فکر میکنم مفید باشه، چون اگر که مشارکت نباشه کسی نمیتونه خودش رو توی اون تمرین پیدا کنه، کسی نمیتونه اون بحث رو به قول دانشگاهی پاس کنه و بیره سراغ جلسات بعد. ضمن که بازم تاکید میکنم اون صحبتی خواهم برای میکردن که گاهی کمی تو بعضی از ما به بعضی از بحثا نمیرسیم، یعنی هر هفته بحثای سنگین پیش میومد، خصوصا از بعد از بحث خصوصش رو دارم میگم، احتمالا چیزای دیگه هم باشه که من الان حضور ذهن ندارم. مراقب تعیون متعقلی به بعد یک کم انگار رو دور تند افتاد و ما نمیرسیدیم که مثلا اینو در چند روز بخوایم روش فکر کنیم، تعقل کنیم، یعنی توی خلوتمون اینو حذفش کنیم، بتونیم برای خودمون حلش کنیم. خب حالا بعد بریم سراغ مبحث بعدی. بعد دیگه چی نوشتم؟ همین که اگر این دوتا مورد، من فکر میکنم حالا به عقل ناقص من فکر میکنم اگر این دوتا مورد بیاد لحاظ بشه، خود اعضا بیشتر میتونن خودشون رو ارزیابی کنن، هم حلاجی کنن و هم که مدیر گروه دیگه، مدیر گروه خب به قول معروف میتونه بفهمه خب الان این کسی که این مبحث تعقلی رو پاس کرده میتونه برای تو تعیانی، آقا تو تعیانی رو پاس نکردی نرو تو توی بعدی و به هم ترتیب.
ببین من بحث رو به اینجا رسید یه توضیحات کلی بدم. اولا بعضی از مطالبی که اینجا گفته شده به یک دلیل مشخصی گفته شده، مثلا برای یه فرد خاصی سوالی کرده یا به هر دلیلی اینجا یه بحث مشخصی گفته شده. این یکی از میکروفون ها صدا داره، اگر میکروفون ها رو ببندین که صدا اینجا بله هادوست. ببین برای بعضی موارد یک چیز خاصی در واقع گفته شده که این چیز خاص زمانی نیست که همه بخوان از اون استفاده کنن، و تو اونجا من توضیح میدم که این رو من اینا میگم شما به گوشتون بخوره، در ذهنتون باشه و هر موقع هم که خواستین شروع کنین حتما مشورتی باش کنین. مثل مراقبه تعیین و تعیونی، تعیین دو تاست با هم که اونجا در توی فایل جدایی من گذاشتم، توضیح هم دادم که توی یک زمان خاصی این فقط فایده داره. اون هم مثل چیه؟ مثل اینه که شما در واقع یه جایی در واقع همه چیز تموم شده، یه تیر خلاص، این چیزی که تو فیلم‌های سینمایی بهش میگن تیر خلاص، بعد دیگه یک مراحل خاصی میرسه نیاز داره که شما تمومش بکنین، یک جا بشه توی شرایط خاصه، قبلش بعدش، برای کسی که توی این نیاز رو نداره اگر وارد بشه چیز بی خودی. برای شما در این موارد اینطوری رو فقط در حد این که به گوشتون بخوره نگاهی بکنید و آشنا بشید که این دنیای پیچیده درون ابعاد و جنبه های خیلی متفاوت و گوناگونی داره و هیچ وقت انتهایی نداره، در همین حد برای شما کافی. دیگه اگر همه یه موقعی خواستین شروع بکنید حتما باش باید یه مشورتی راجع به اون بکنید، چون موضوع خیلی دقیقیه. خب این یه نوعی. یک بعضی از بحث های دیگه ما در واقع افراد مختلف نیاز دارن بدونن و چه بسا ممکنه که نیازی به عملش داشته باشن و ما همینطوری فهرست‌وار چون رساله عملی است دیگه، یعنی مانیفست عملی که انسان، یه آدمی که میخواد تعهدی تو زندگیش داشته باشه و زندگیش رو حساب باشه، یعنی یه فردی نمیخواد زندگیش رو حساب باشه، همینطور ذوقی عشقی مثلا داره میره جلو، حالا یا نماز میخونه یا نمیخونه یا مراقبه داره یا نداره، به دلایل خاصی نیست، همین این مثلا به ذهنش میاد که این خوبه، پس اون که مثل چطوره که یکی قهوه میخوره یکی چای میخوره، حالا چرا اینطوری میخوره، میاره خوشو میگه از این به. خب این فردو که موضوع بحث ما نیست، اما کسی خواست که یک سیر عقلانی داشته باشه با همون مقداری که داره عمل میکنه با عقل اینا رو تطبیق بده، بررسی بکنه و سیری به سمت تعهدات انسانی، بازگشت به یک زندگی انسانی، احیای نفس، احیای خیشتن داشته باشه، و اونجا بحث ما با اونجا شروع میشه. حالا توی این بحث خب باید مطالب مختلفی که در این رابطه هست گفته بشه و بره جلو. و این دومی. سوم این که بازخوردهای افراد که بحث ما رو تا حد زیادی جهت‌دهی میکنه، اگر این بازخوردها نباشه من علم غیب ندارم، یا نمیدونم این سر گروه که خانم حسینی گفتن منظورشون کیه، من اینجا نمیدونم سر گروه کیه، اصلا گروهی کمی بیکله است، خیلی سر نداره، اما اگر منظورشون اینه که بنده مثلا تشخیص بدم، من از روی صحبتایی که دوستان میکنن متوجه میشم، من علم غیب قطعا ندارم، من پیشگو نیستم، علم غیب هم ندارم، وقتی که دوستان مطالب و مطرح میکنن بعد اون وقت من میتونم در واقع طبق اون طراحی بکنم، پیشنهاد بدم و بحثایی داشته باشم، و اگر نباشه نمیشه. توی منهای اون این یه سیریه که به صورت فهرستوار مطالب گوناگون تو این بحث رساله عملی ما مطرح میشه و میره جلو، و اگر کسی حرفی نزنه خب همینطوری ما میریم جلو دیگه، چاره دیگه نداریم، که اگر موضوعی در واقع فرد خاصی مطرح نکنه ما همینطوری مطالبی که من به ذهنم میاد و بلد هستم، مطالب بلد بودنم خیلی زیاد نیستش که در واقع همینطوری که بلدم مثلا میام مطرح میکنم، اونم تازه خیال میکنم بلدم، شایدم معلوم بشه که نه چندان بلد هم نیستم، خب اینا رو مطرح میکنم و میرم جلو. حالا افراد بازخوردهاشون رو باید مطرح بکنن، اگر نکنن فایده نداره، وقت به تناسب بازخوردهایی که افراد مطرح میکنن به اصطلاح میشه طراحی کرد، یعنی توی مثلا دوره های ما گاهی شده تو دوره قبلی که بیشتر بود، تو دوره قبلی بازخوردی که از دوره اول رساله عملیه، بازخوردی که از طرف اعضا میامد خیلی بیشتر و کاملتر و متنوعتر و منظمتر بود، تو این دوره بازخوردش خیلی کمتر هست متاسفانه. خب این بازخوردها خیلی تعیین کننده است. فرض کنید که مثلا تو دوره اول رساله عملیه نماز شاید قبول یه جلسه دو جلسه بیشتر نباشه، اما از طریق همین بازخوردهایی که دوستان انجام میدادن بوده 10 جلسه طول کشید، وقت تمرین های عملی تقریبا تا اونجایی که حالا من یادمه هیچ جایی هیچ بحثی از بحث های رساله عملیه نیست که کاملا عملیاتی مطرح نشده، اون مداری که من میفهمم، اگر جای عملیاتی نبود همونجا دوستان خوبه توضیح بدن، بگن که یعنی توضیح بخوان، بگن که این حالا نتیجه عملیش چطوریه، چجوری ما باید عمل کنیم، یا ما متوجه نشدیم که چجوری میشه عمل کرد. سعی من به صورت ابتدایی اینه که هر بحثی که اینجا مطرح میکنم کاملا امکان اجرا داشته باشه، هر نوع بحثی که قرار مطرح بشه کاملا اجرایی بشه. اگر جایی در واقع دوستان دیدن که توش تمرینی چیز عملی وجود نداره، همونجا مطرح بکنن، بگن اینو ما متوجه نمیشیم، یا بعدش در واقع مطرح کنن. ببین اصولا رساله عملی از شروعش، از حدود بیش از دو سال پیش، دو سال و نیم، سه سال پیش که شروع شد، اصولا بناش بر این بود، اصلا رو این حساب شروع شد. یه تعداد اندکی دو نفر بودن، شاید ظاهرا دو نفر یا سه نفر بودن، که اصلا بنای ما بود که نیازهای عملی این مخاطبین خاص، این دو سه نفر، این نیازها رو توی جلسه به صورت یه بحث بیان بشه در جواب این نیازها، بعد این جواب اونا همون هفته همون موقع عمل بکنن تا هفته آینده، و هفته آینده بازخورداشون رو بگن. الان متأسفانه به دلیل تنوع مخاطبین این بازخورد که خیلی ضعیفه، و خب خیلی از افراد هم ممکنه که یه برنامه عملی روشنی طول هفته برای اجرای اون چیزی که توی بحث مطرح میشه نداشته باشن. اگه نداشته باشن دیگه کارش نمیشه کرد. چیزی که اینجا مطرح میشه ارزشش به عمل کردنه. اصلاً اگر از فضای عمل بیاد بیرون، از حیث نظری ارزش زیادی ممکنه نداشته باشه، یا حداقل برای در کوتاه مدت نداشته باشه. مهمش اینه که این از یک چیز عملی در بیاد توش، و اجرا تو اجراست که انسان متوجه میشه که آیا مثلا فایده داشته نداشته، مشکلش چیه. اینطوری وقت این بازخورد ها مهمه، به اضافه این که این افراد هم میتونن به صورت چه عمومی در اینجا بحث مطرح کنن، چه به صورت خصوصی مطرح کنن، و چه تشکیل گروه هایی بدن به صورت گروه هایی برای تمرین های بیشتر، یعنی 3 نفر 4 نفر با هم باشن، من هم در خدمتشون هستم، و فرسونی یک موضوعی رو یه برنامه اجرایی و تمرینی مرتب و منظم بذارن. ما شروع همین رساله عملی دوره دوم اوائلش دوشنبه ها یه برنامه داشتیم که اونجا مثلا بشه هر کس که میخواد بیاد و مطرح کنه. منطقه چیزهایی که اونجا مطرح میشد، من دیدم یه نوعی انگار که از سر عادت، و برای اینکه حالا یه جلسه هست یه حرفی هم زده باشیم، بیشتر تبدیل به این میشه، و خیلی فایده ای تو اون ندیدم، به دلیل اینکه با زندگی عملی آدم ها گره نمیخورد. خب همیشه انسان یه چیزایی داره که مثلا برای اینکه از عریضه خالی نباشه یه سوالی بکنه، تو هر موضوع انسان وارد بشه، چه استفاده داشته باشه چه نداشته باشه، چه عمل کنه چه نکنه، چه تمرین کرده باشه چه نکرده باشه، میتونه وقت رو با یه سری سوالاتی بگیره. سوالات من ندیدم که این نوع سوالهای اجرایی روشن واضحی ناشی از انعکاس مطالب در زندگی عملی و در تمرین روزمره طول هفته باشه، و همه خاطر جلسه رو خیلی ادامه ندادم. الان هم جاش هست اگر افرادی باشن که اهل برنامه تمرینی روشن واضح باشن وقت بذارن، یعنی وقتی یک ساعت میشینیم صحبت میکنیم، این یه ساعت تبدیل به یک برنامه عملی بشه و توی داشته باشن، طول هفته داشته باشن، بعد بتونیم با اونجا چیکار کنیم، بشینیم حالا بحث کنیم، نتایج عملی رو ببینیم. در هر حال کلیت کار اینه که وقتی که با زندگی عملی گره بخوره و بازخوردهاش رو به اندازه کافی من داشته باشم، میتونیم طبق اون برنامه ریزی کنیم. دو نفر ظاهرا مطلب دارن. اول کی بود؟ اول خانم نوروزی، بفرمایید.
من جوابم گرفتم بین صحبتتون.
خب بعد کی بود؟ علی آقا. سلام علیکم.
بس بودم، از آقا بس بودم، ولی اکانت مونا خانم بس بودم. عرضم بکنه شما که حالا بخشی از صحبتهای من رو شما فرمودید، ولی حالا من خواستم به زبان دیگه بگم. این که تجربه که ما تو برگزاری کارگاه مختلف داشتیم و فکر میکنم تفاوت مهمی که بین کارگاه و کلاس وجود داره اینه که تو کلاس یه معلم هست، یعنی کلاس سنتی همیشه یک معلم بوده که حرف میزده و آنها کسی اگر که سوالی براش ایجاد میشده سوالی میپرسید و معلم به فراخور اینکه حالا صلاح اگر میدونست جواب میداد و اگر صلاح نمیدونست جواب نمیداد و میگذشت. اما به نظر من کارگاه یک فضاییه که متشکل شده مثلا از 12 نفر، از 10 نفر، از 8 نفر، که اگر این 8 نفر بشن 9 نفر اون کارگاه متفاوت میشه. اگر بشه 3 نفر دوباره کارگاه متفاوت میشه و اون آدم ها هر کدوم در اتفاقی که برای اون کارگاه داره میفته مؤثرن، یعنی باید مؤثر باشه. و اگر بخوام یه مثالی براش بزنم، انگار که هر کدوم از اینا به این محملی که در حال حرکته یک تنابی بس کردن و به طرف خودشون میکشن و سعی میکنن حالا استفاده خودشون داشته باشن. تو اون مثالی هم که شما زدین در دوره های اول رسال عملیه، خب مثلا من از اون موقع باهاش بودم دیگه و 3-4 نفر بیشتر نبودیم، همون مثال مثلا بحث نماز واقعا اینقدر برای ما دغدغه‌ای شدش و اینقدر برای مهم بودش که کاملا انگار خودمونو مینداختیم جلوی سیر کلاس و اجازه نمیدادیم جلو بره تا اینکه مسئله ما حل بشه. الان مثلا همین مثالی که خانم حسینی زدن، اگر کلاس اون روند رو داشته باشه در واقع خانم حسینی باید مانع حرکت کلاس بشن، بگن که خب من نفهمیدم این بس باید دوست من مشخص بشه که بتونیم ازش رد بشیم یا حداقل به یک نتیجه من برسم. این در واقع حالا ظاهر قضیه است، یعنی اینکه انگار که داریم میگیم که خیلی خب از این به بعد دوستان لطف بکنن که بیشتر همین فیدبک بدن و سعی کنن که بازخورد بدن و اینا. اما فکر میکنم که این مسئله هم خیلی زیاد الان مطرح شده، یعنی خیلی زیاد حالا ما هی گفتیم که بازخورد بدین، شرکت بکنین، یک کاری بکنین و اینها و این اتفاق نیفتاده. من تو خودم که الان داشتم بررسی میکردم حالا قبل از این تو این یک هفته که فرصتی بودش که به این سری یک سال گذشته برگردیم، فکر میکنم که یه اتفاق مهمی که برام افتاده اینه که این اتفاق کرونا، این چیزی که کرونا باعث شده برای ما اتفاق افتاده اینه که خیلی از تجربیات جدید و خیلی از اتفاقاتی که برای ما قبل از این، حالا اونم الان میگم خدمتون، قبل از این برامون رخ میداد دیگه رخ نداده. یعنی یه جورایی میشه گفتش که هر کدوم از ما به مسابقه خودمون یه جورایی خانه نشین شدیم. من خودمو که برمیگردم نگاه میکنم واقعا اینطوری شده، یعنی یک سال گذشتم یه جورایی پای لپتاپ گذشته. حالا کارم داشتم، برنامه‌ام زیاد داشتم، ولی اصولا آدمی بودم که آدم تجربه گرایی هستم و هنوزم همینطوریام. مدام سعی کردم که هی فضا رو عوض بکنم، سراغ کارهای جدید برم و به نسبت خودم یک سال گذشته خیلی کمتر اتفاقی برام رخ داده و برای بقیه هم همینطوریه. ولی مثلا خانم براهیمی که الان دارن میگن که این همه تونستن استفاده بکنن، یه دلیلش اینه که خود به خود وارد یه عالم تجربه جدید شدن، یه فضای جدید، یه سری آدمهای جدید، اون خلوتی، اون همین مثلا 10 سال اگه بگذره به همین سر، خب دوباره اونم انگار فروکش میکنه دیگه. و اگر بخوام حالا طبق رویه خودم که از این مثالای پرت و پلا میزنم، یه مثالی تو این زمینه اگه بخوام بزنم اینه که حالا درست حق برمیگن میگیم که خیلی خوب کروناستی، خب چیکار کنیم، چجوری بریم تجربه جدید پیدا بکنیم. یه نقاش خیلی بزرگی توی دنیا هستش به نام بنکسی، اصطلاحا میگن گرافیتی کارن، اینایی که با اسپری میان رو در دیوار چرت و پرت میکشن و اینا. اونها در واقع یکی از سردمدارانشون هستش که واقعا صاحب سبکی به نام بنکسی. این یکی از کاری که کرده بودش، با شده بود رفته فلسطین، روی دیوار بین فلسطین و اسرائیل اونجا نقاشی کشیده بودش. حالا به ظاهر قضیه را آدم نگاه می‌کنه، خب چه کاریه، خب مرد حسابی همینجا این همه دیوار هست دیگه، همینجا طرح اعتراضی هم می‌خوای بزنی همینجا بزن دیگه، چه کاری این همه را. ولی انگار که کاری که بنکسی میکنه با خودش اینه که میره خودش رو تلاش میکنه وارد یه فضای جدیدی بکنه که اون تغییر ایجاد بشه، اون اتفاقی براش رخ بده که باعث بشه که اون تناب قوی تر بشه، تنابی که قرار مسائل رو به سمت خودش بکشه. میدونید ما الان یه مدت طولانی هستش که توی رسانه عملیه انگار میریم سر کلاس که خب آقای قدوسی یه چیزی برای ما مطرح بکنن، ما یه استفاده بکنیم، مثل این دوستانی که میرن پیش علما میگن یه یادگاری به ما بدیم ما بریم. ولی وقتی آدم میره پیش یه عالمی و میخواد یه استفاده ای بکنه، حالا پیش هر کسی، یه استاد ورزش، یه استاد مثلا اخلاق، یه استاد فیزیک، یه موقع میری فقط یه درس رو قد بدیاد، ولی یه موقع نه دغدغه مندی، یه موقع یه اتفاق برات رخ داده که با اون اتفاق باید بری جواب بگیر، وگرنه زندگی تعطیل میشه. تو یک سال گذشته به نظر من زندگی ما، زندگی خیلی هامون به نسبت خودمون در یک تعطیلی به سر میبردش که این تعطیلی خود به خود روی سیر کلاس رسانه عملیه هم به نظرم تأثیر گذار بودش. ببخشید من خیلی پخش و پلا حرف زدم. در مورد صحبتی هم که یکی از دوستان داشتن گفتن که این نگرانی وجود داره که بقیه فکر بکنن که ما عقبیم از سیر و اینها، خب این یه مقداری به خاطر جبه کلاس هم هست دیگه، چون که ما همدیگر رو نمیشناسیم، از طرفی تعداد زیادی شده، جمع ساکتین خیلی زیادن، یعنی شما میبینید در نهایت کل جمعی که دارن صحبت میکنن 3-4 نفرن، یه عده زیادی مداوم در حال گوش دادنن، نه صدای ازشون میاد نه چیزی پاک میکنن نه چیزی میگن. این خب فضای کلاس تأثیر میذاره، یعنی آدم انگار خجالت میکشه که اونا دارن چی با خودشون فکر میکنن. یکی دوباری هم این مدت یه سری از دوستان تلاش کردن که وارد کلاس بشن، ولی انقدر جو سنگینه که همه این حس بهشون دست میده که ای بابا این چه حرف بی ربطی زد نسبت به ببخش.
سلام، خسته نباشید. آقای قدوسی، من یه نقد کوچیک، آقای علی قدوسی یه نقد کوچیک به حرفتون بکنم. ببینید من وقتی این سوالو مطرح میکنم به خودم فکر میکنم، یعنی من خب شناخت کمتری نسبت به دوستان دارم، مدت زمان کمتری با دوستان بودم، و علی واقعا برای من اینطوری بوده، یعنی من برداشتم اینه که بقیه اون نکته رو گرفتن من نگرفتم، اونم به خاطر این بوده که من به زمانی که حالا دوستان حضور داشتم من نسبت به اونا زمان کمتری حضور داشتم. ولی یکم موافق این حرفتون نیستم که میگید این یک سال باعث شده که ما این واکنش رو نشون بدیم. من فکر کنم که بعضیامون اون استمراره رو داریم، من در مورد خودم نمیگم، در مورد دوستانی که دیدم دارم میگم، اون استمراره رو داریم ولی باز نتیجه که باید بگیریم و نمیگیریم. من فکر میکنم تعامل کمتری داریم، یعنی اون گروه های 3-4 نفره که آقای قدوسی میگم به نظرم خیلی میتونه راه کشا باشه. شما فرض کن کسایی که طلبه هستن با همیشتن بحث میکنن، خب ما هممون دانشمون در یه حد نیستش، ولی تجربه هامون رو که میتونیم تو اون جلسه های 3-4 نفر به اشتراک بذاریم.
ببین من معتقدم که بحثای این کلاس رساله عملیه باید به گونه‌ای باشه که مثل این میمونه که مثلا شما چجوری دندون درد داریم میریم میشه دندون پزشک، حالا تصور بکنید که مثلا با دندون درد مثلا چیکی درد و داغو میرید توی پیش دندون پزشک، بعد میگیم من باید نوبت به من بدیم من برم پیش دندون پزشک، من خیلی اوضاعم خرابه، اونا میگن چه آدمی چقدر صبرش کمه، شما گویا هستین که برو بابا صبر و اینا چیه، من الان باید به کارم رسیدگی بکنم، مگه نرسم الان به دندونم چیزی ازم نمیمونه دیگه. هر چقدرم به شما با دید منفی نگاه بکنم فوقش اینه که از اون کلاس نمیمونید بیاد اون کلاس، از اون مطب در میمونید توی مطب یکی سطورتر کار انجام بشه. از نظر من کلاس رساله عملیه باید اینجوری باشه، یعنی آدم درگیریش با مفاهیم، همین جلسه نماز رو که میگن اون 3-4 نفری که اومدن سر جلسه همه حالشون بد بوده، یعنی همه معترض بودن که آنچه که بر ما گذشت به اساس تمرین هایی که شما دادین زندگی ما رو به هم ریخته، ما چجوری الان میتونیم بریم به زندگی ما، همون نمازی هم که یکیشون دقیقا همون همون نمازی هم که قبلا میخونیم الان از بین رفت دیگه، نمیتونیم نماز بخونیم. بعد این آدم نیستش بهش بگی مثلا صبر بکنه، حالا اون خجالت بخواد بکشه، اون میگه که اصلا یعنی همه چی رو در اون میذاره کنار. این که من دارم میگم که اون تعطیلیه اتفاق افتاده حرفم همینه، یعنی ما اون دغدغه سنگینه برامون ایجاد نمیشه، زندگیمون اینجوری نیستش که به خاطر یک مسئله، به خاطر یک مسئله روحی دچار توقف بشه. و خیلی همون وقتی میایم اینجا واقعا مسئله ای نداریم، فقط میایم و مثلا برای اولین بار مثلا شعبان رو من از آقای قدوسی میشنوم، ای شعبان شد، رجب رو از آقای قدوسی میشنوم، ای رجب شدش، اینجا میفهمم که ای مثلا یه چله هم باید داشته باشیم، مثلا باید یک مراقبه هم داشته باشیم. ببینید خانم برهیمی وقتی در مورد مراقبه تعیونی صحبت میکنن، این کاملا توی زندگیشون خالیه جاش، یعنی به محض اینکه پیداش میکنن انگار که چجوری یه تشنهی که رسیده به آب بلافاصله شروع میکنن ازش استفاده کردن. همینه. ولی من خودم رو دقیقا فقط خودم رو دارم برمیگردم. من دو یک سال گذشته واقعا اینجوری بوده، هر جلسه که اومدم سر کلاس مثل یادم سیر اومدم سر کلاس، واقعا گشنگی نبوده. به خاطر همینم خیلی از کلاسه دیگه که داشتم میرفتم رو تقریبا تعطیل کردم و فقط میرسال عملیه مونده که یه مقداری بتونم یه خلوت ذهنی ایجاد بکنم که حداقل جا باز بشه براش. حرف منم یه مقداری ناظر به این قسمته که ما بتونیم یه چیزی تعریف بکنیم. این خیلی اتفاق شخصی نیستش، یه سریه که کل گروه باید براش درگیر بشه. یه سری رو تعریف، مثلا این که خانم حسینی میگن که تمرینی باید داده بشه، تمرین این نیستش که خب برید مثلا 10 روز ذکر بگید، یه چله بردارید با خودتون فکر بکنید، صبح زود بلند شین، عصر، اینا رو همه رو میشه انجام داد، ولی مسئله اینه که یه چیز سنگین‌تر مثل همون رفتن کنار دیوار فلسطین لازمه برای ما. حالا در حد خودمون، نمیگم واقعا پاشیم بریم سفر، و در حد شرایط الان شرایط سختیه، ولی یه موقع میبینیم نه واقعا مثلا در حد یک کوهنوردیه، در حد اینه که یه سری کارایی که این تکون بده دیگه، این شخصیت خفته رو، این بدن خفته رو که توی یک سال خفته و تعطیل شده، این بیدار بشه و متوجه این بشه چقدر گفت نشه. ما احساس میکنم دچار یک سیری کاذب شدیم. خیلی وقتا هستش که ما شبها که داریم میخوابیم، من خودم خیلی وقتا برمیگردم به خودم نگاه میکنم، خدا رو شکر چند وقتی دیگه این اتفاق برام نیفتاده، ولی قبلا اینجوری بود، احساس میکردم که شب که دارم میخوابم از روی خستگی نمیخوابم، ساعت خوابم شده که دارم میخوابم، یعنی یک روز گذشته خسته نشدم حالا بخوابم. ما هفته های بین رسل عملیمون بعض وقتا اینجوری میگذره، یعنی از بحث قبلی و اندازه یک هفته استفاده نکردیم که حالا داریم میریم سراغ بحث بعدی.
حالا ببینید، برای اینکه این بحث به یک جنبندی برسه، بحثی که بین خانم داجر و علی شد، ببینید عوامل مختلفی ممکنه وجود داشته باشه، اما کلید راه حل مشخص، یعنی اون کلیدی که شما میندازین راه حل شروع میشه، نه اینکه این را این کلیده فقط، نه راه حل نهاییه، با این شروع میشه و در واقع شما میتونید حل کنید. اون کلید اینه که انسان از حیث فردی اقدام بکنه، وقت بذاره، نیرو بذاره، بنز کافی فرصت بذاره روی سوالی که داره، تحتقی که داره، اون چیزی که واقعا میخواد براش از اون استفاده بکنه، یه هر بحثی که میخواد به کسی که مثلا یه موضوعی که فرض کنید که مثلا مراجعات با نامتناهی، مراجعات بی نهایت، یه فردی اصلا نمیخواد، اون که نمیخواد هیچ، اون فقط به گوشش بخوره و در واقع بدون همچین بحث چجوری انجام میشه. چون همه این بحثایی که رساله عملی انجام میشه از همینا به صورت فهرست داره میاد، همش با هم دیگه که یک جا قابل اجرا نیستش، طبعا بخش هایش رو انسان برمیگزینه و روی اونها شروع میکنه تمرکز، برنامه ریزی و زندگی کردن با اونها. حالا اونایی که برگزیده، اونایی که انتخاب کرده، اونهایی رو که انتخاب کرده و اولا باید روش وقت بذاره، نیرو بذاره و بخشی از زندگیش رو، ولو کم، اما این کمش منظم و مستمر باشه، این کم منظم و مستمر رو ادامه بده. و این اول، یعنی کلید حل مشکل دوتاست، یکی همین این که انسان اون بخشی از مطالب عملی تو اینجا هست، وقتی که انتخاب کرد اون انتخابش رو نیرو بذاره، اگر نیرو نذاره فایده نداره، همینطور مثلا بیاد بشنوه و گاهگاهی عمل بکنه، اونا وقتی که روی این کار بذاره نیاز نداره زیاد باشه ها، نیاز نداره مثلا روزی 3 ساعت وقت بذاره، ممکنه خیلی کم باشه، اما اون کمش باید حساب شده باشه البته، و منظم و مستمر، منظم و مستمر، البته حساب شده دیگه، و هر موضوعی یک نوع وقتی نیاز هست، مثلا انسان اگه برای نماز میخواد یک نوع هست، برای مراقبه میخواد یه دونه، برای هر موضوعی که میخواد یه شکل خاصی از اقدام رو نیاز هست. خب این اون شکل انسان باید اقدام بکنه، اقدام نکنه هیچ فایده نداره. این یک. دوم این که شروع کنه به یک سری رفتارهای جمعی تر، حالا حد نقلش اینه که بازخورداشو توی خصوصی به من بگه یا توی اینجا بیاد بگه، یا شکل کاملترش چیه؟ شکل کاملترش همون گروه هاییه که با هم عمل میکنن. خانم داجر گفتن مثل طلبه هایی که با هم مباحثه میکنن توی یک موضوعی که ممحض در این کار باشن، یک گروه سه نفره تشکیل میشه، نشه گروه مثل همه گروه هایی که برای چیزهای روحی و مثلا فکری و در واقع وجودی تشکیل میشه، بعد تبدیل میشه به یه جایی برای تفریح و گفتگو و گرده و اینا. نه، اگر برام میشه و یه گروه تمرینی هست، یه گروه اجرایی هست، موحدتون باشه، بنده وقتی در خدمتشون هستم. در هر حال ریشه هرچی هست با این دوتا حل میشه. البته اینه که علی گفتش که خیلی در یک سال گذشته ما بنز کافی توجه نداشتیم، بعضی از دوستانی که من اطلاع دارم قطعا اینطوری نبوده و کاملا وقت میذاشتن، نیرو میذاشتن، نیروهای محکم میذاشتن. تو همین دوستان رسالی عملیه بعضیشون بودن که وقت زیادی میذاشتن، بعضی بودن منتها این وقت زیاد گاهی اوقات ببینید که با فردی وقتی به تنهایی باشه و با گروه نباشه راه انسان خیلی طولانی تر میشه. اینو در نظر داشته باشید. گاهی انسان یه کاری رو اگر دو نفری انجام بده، مثلا از اونم خدمتتون که چند تا با هم باشن، دو نفر سه نفر با هم باشن برنامه‌ریزی بکنن، ببینید راه خیلی نزدیکتر میشه. خب گاهی فردی بوده و بعضی موقع هم این دچار آسیب، بعضی این که فرد نیرو وقت میذاشته دچار آسیب های جانبی میشده. آسیب های جانبی هم متعدده. یکیش اینه که فرض کنید که مثلا تبدیل میشه به تفریح. خب یه گروهی آدم میزنه برای اینکه بحث‌های فکری و روحی و مثلا وجودی بکنه، اما تو اونجا خب اون چند نفری که با هم میشینن در واقع میخوان یه کار وجودی بکنن، از حیث روحی، از حیث قلبی به شدت با هم نزدیک میشن. یعنی یه رفاقتی پیدا میشه که این رفاقت هیچ وقت در واقع در غیر اینجا پیدا نمیشه. و بعضی رفاقت پیدا شد تقریبا یه مهمونی میشه و انسان به انسان خیلی خوش میگذاره، دیگه اون کار اصلی یادش میره. یا اینکه نامنظم میشه یا غیر مستمر میشه، یا اینکه یه نوعی تفریحی به معنای این میشه که گاهی انسان خوشش میاد انجام میده، یا فقط اون چیزی که خوشش میاد انجام میشه. این آفات هایی که عموما امکان داره که فرد بخوره. حالا در هر حال برای آینده، برای سال جدید راه حل مشخصه. راه حل اینه که انسان از حیث فردی اولا خودش متوجه، اولا ببینه که مشکل کجاست، تو کجا میخواد نیرو بذاره. اینطور نیست که این رساله عملیه الان 65 جلسه است، موضوعات مختلف متعدد مطرح شده همش با هم دیگه، که انسان نمیتونه که یه جا با هم شروع کنه کار کردن، بعد از یه جایی شروع کنه. از یه جایی وقتی شروع میکنه توی اون وقت برنامه ریزی فردی بگذاره متناسب با اون چیزی که انتخاب کرد. این خیلی مهمه. یه وقت مثلا یه کسی اصلا نماز انتخاب نکرده، اصلا نمیخواد نماز بخونه، اون کسی نمیخواد بخونه که دیگه کاری به این نداره که میره همون برای خودش کار. یه کسی میخواد نماز بخونه، اصلا کاری نداره که برنامه ریزی نمیخواد، اون همینطوری میخواد بخونه. ببین اینا همه حالتهای مختلف که متفاوته. شما نمیتونید بگین که من اگر انتخاب کردم که نماز نخونم و نمیخوام بخونم دلیل مشخصی هم ندارم، حالا باید بیام روی این کار کنم. خب من نمیخوام این کار بشه. همینطور برعکس یک کسی میخواد بگه نماز من میخونم مثل چی؟ مثل قهوه که شما میخورین، مثل غذایی که میخورین، مثل اینکه مثلا فرض بفهمین که، یا حتی مثل این سوسی که روی سالاد میریزین. حالا همه میگن ضرر منشأ تمام ضررهاست، خب میگن ضرر ده میخوام انجام بدم. خب این تو اینجا کاری انسان نداره، میره تو چی؟ تو قسمتی که میخواد از حیث عقلانی کار رو تصحیح کنه و درست کنه. تو هر جا، تو اون جایی که پذیرفت و شروع کرد تعقل کردن، فکر کردن و در واقع میخواد یه کار عقلایی بکنه، تو اینجا وقت موقعیه که فرد باید بشینه برنامه ریزی بکنه، برنامه ریزی متناسب با خودش. و این جمع‌های کوچیک حساب شده ای که از مدار و هدف اولیه خارج نمیشه، خیلی مهمه که خارج نشه. و مثل اون روزهای دوشنبه ما از مدار خارج نشد، اما هیچ آثاری هم از این که کاری در جهت این هدف انجام شده، حالا دوشنبه آمدن که این رو به اشتراک بذارن، مشکلات حل کنن، من ندیدم. من نمیگم نداشتن و من تو اونجا ندیدم. خب اونی که به اصطلاح در این جهت باشه و در جهت درستش باشه و کار باشه، این دوتا کلید حل مشکل انسانه. یعنی به هر دلیلی هست، به هر عاملی ما دچار مشکل شدیم یا از یه چیزی استفاده نمی کنیم، از این دو طریق باید شروع بکنیم. از این دو عامل، یه طریق این دو عامل توش باشه، شروع بکنیم و در واقع هر چیز دیگه هم که ناگفته باشه یا پنهان باشه اونجا هم از این طریق ظاهر میشه. هر مشکلی که باشه ظاهر میشه، هر چیزی که میتونه به ما کمک کنه اطلاع نداریم اونجا ظاهر میشه و میتونیم بریم جلو.
ببینم شما یه هرست کوچیکی داشتم اگر اشکال نداره. من فقط میخواستم بگم که یه موقع هایی هم هست که خب یه سری روش هایی که شما میگین ابهام داره. من فقط میخوام همین تاکید کنم که خوب شروع بکنه آدم، و وقتی که شروع میکنی با اینکه هیچی هم نمیدونی، گیجی اولش اصلا نمیدونی که قراره چه اتفاقی بیفته، ولی ادامه بدین. وقتی که ادامه میدیم سوالا خودش پدید میاد، چالش ها پدید میاد، میدونه که خب الان باید چیکار بکنم. و اینکه بعد از یه مدتی که شما اینو منظم و مستمر انجام میدین تازه میفهمین چه تغییراتی در وجودتون ایجاد شده. در موقعی که انگار داخلش هستین هنوز اولش نمیفهمه آدم، ولی بعدش متوجه میشه که اینطور. و من خودم به شخصا یکی از تجربه خوبم اینه که خودم ارزیابی میکنم از چنگاهی، مثلا میگم خب من چه تغییری کردم، چه چیزی شد الان در من، و بعد خودم رو یه مقایسه میکنم من چقدر تغییر بوده و من خودم متوجه نشد. اینم خیلی مهمه. فقط میخوام بگم که باید ورود کنید، نه باید آدم بترسه از قبلش بخواد همه چی براش کاملا مجهولات برطرف شده میشه بعد وارد بشه. خوبه وارد بشین و میگن چیز میگن آموزش ضمن خدمت، این همون این مدلیه، وارد بشی و یاد بگیری که چی کار باید بکنی. اینطوری خیلی به نظرم تجربه بهتریه.
بله بله. وقت در واقع توی عمل هم اصلا وقتی سوال پیدا میشه فکر نکنی که بقیه برای شما حل شده. در واقع شما که سوال داریم میکنین، به خصوص خانم داجر که عموما سوالات خیلی خوبی میکنن، در واقع وقتی که سوال میکنی عملا از بقیه درجه جلوتر هستی و سوال کردن در واقع خیلی ضروریه و اصلا به هیچ صورتی در واقع کوتاه نیاد از صورتتون. آقای فاطمی بفرمایید.
سلام عرض میکنم مجدد خدمتتون. من میخواستم اول تشکر کنم از خانم براهیمی که تجربه هاشون رو به اشتراک گذاشتن، خیلی عالی بود. و ممنون از علی آقا که صحبت کردن و به نظر من صحبتشون کاملا درسته. من خودم خیلی وقت نیست که وارد رساله عملیه شدم و توی این مدت که بودم به اندازه دغدغه‌ای که داشتم برداشت کردم. یعنی به حال ما جلسات متعددی رو داریم میایم، سه شنبه ها قافله، چه میدونم اینجا دراماتورژی قصه قرآن، اون جلسات رو به حال همه رو با هم شروع کردیم. و من مثلا اونجایی که خودم نیاز داشتم، حالا بعضی از بحثا من وقتی وارد جلسه رساله عملیه شدم که مراقبه تعیانی مطرح شده بود و دیگه فکر کنم یه جلسهش مونده بود و بعد وارد بحث جدید شد، اینه که واقعیتش من اصلا استفاده نکردم از مراقبه تعیانی، ولی بعضی از آرشیوهای گذشته و فایلهای گذشته رو که احساس میکنم به دردم میخوره یا موضوعش مطرح شده بود، مثلا تو جلسه سه‌شنبه شما در مورد انکار صحبت کردین، مثلا فایل انکار رو گوش دادم و در واقع خیلیش فکر کردم و اونو بردم به صورت عملی توی اون حوزه‌هایی که نیاز داشتم. یا بحث مثلا مناجات شعبانیه واقعا بحث زیبایی بود که خیلی لذت بردم ازش. موضوعات دیگه که مطرح شد، من خودم حالا علی آقا هم تقریبا اشاره به موضوع داشتن، به اندازه‌ای که دغدغه داشتم استفاده کردم و اگر من احساس کردم که مثلا جایی سوالی لازمه، حالا یا خصوصی از شما پرسیدم یا توی قافله مطرح کردم با بچه‌ها، بالاخره سوال رو بدون جواب نذاشتمش. یعنی من فکر می‌کنم که کاری که شخصا خودم باید انجام بدم از این جلسات و در واقع استفاده که از این جلسات باید ببرم همینه که اونجایی که میدونم این جلسه میتونه برای من مفید باشه، موثر باشه و استفاده بشه، همونجا رو همون بخشش رو به کار بگیرم برای خودم. و از این منظر و در اون حدی که من انتظار داشتم برام مفید بوده. این موضوع رو درک میکنم که بعضیا سکوتشون به خاطر اینه که اسم میکنن عقبم. خودم هم مثلا اوایل که میومدم کمی همین حس رو داشتم که خب حالا مثلا بذار یه خورده بگذره بعد سوالات رو مطرح کن. و به نظرم ایرادی هم نداره، حالا یه مثلا چند جلسه رو آدم میاد متوجه میشه فضا چی جوریه و بعد متناسب با فضایی که هست حالا اظهار نظر میکنه. مثلا اون قضیه اون جلسه که اولش ماه رجب شما برگزار کردید و 4 تا موضوع خواستید که هر کس مشخص بکنه، من اون 4 تا رو نوشتم و برای خودم این 4 تا موضوع مهمه، یه برنامه مشخصیه که روی این 4 تا موضوع کار بکنم و پیش برم و دارم همش کار میکنم. حالا اون شاید مثلا شاید کلید این جلسات مثلا مراقبه تعیینی بوده و من انجامش ندادم، ولی خب به هر حال من اونقدری که لازم داشتم به هر حال جلسه بردم و فکر میکنم که مثلا حالا در جواب خانم حسینی عرض میکنم اگر جایی رو آدم احساس میکنه که خب نیاز بیشتری داره و اون نیاز برآورده نشده، جاش همینه که در واقع جلسه رو متوقف بکنیم به سوال خودمون با مطرح کردنش اول هر جلسه یا مثلا سوال کردن خارج از جلسه. شما هم که الحمدلله جواب همه سوالا رو میدین، یعنی اگر کسی سوالی ازتون داشته باشه من بارها مزاحمتون شدم توی واتساپ و جواب سوال گرفتم و به نظر من این روال جلسه روال منطقی خودش رو داره طی میکنه. همونطور که خودت هم گفتین هر کدوم از موضوعاتی هم که انتخاب میشه بر اساس یه نیازه، حالا یا نیاز یکی از همراهان ماست در گروه یا ضرورت و ایجاب شرایط تقویمی و تاریخی مثل جلسه اول ماه رجب، جلسه اول ماه شعبان یا اتفاقای این چنینی که هست، یا به هر حال به یه مصلحتی که خودتون صلاح میدونید. من شخصا این جلسه رو دوست داشتم و حالا امیدوارم که در واقع بتونه برای همه همینقدر مفید باشه. حالا میگم حتی اگر که سهمش کم هم باشه ولی اونقدریه که لازم داریم هر کدوممون. ممنون،
متشکرم. آقای آذین شما هم به من آخرین نفر مطلبتون مطرح کنیم، بعد من یه توضیح بدم برای جلسه آینده که جلسه آینده همین بحث ادامه پیدا کنه. آقای آذین بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای قدوسی. خدمتتون عرض کنم آقای قدوسی، من اینطور عرضم رو ارائه بدم. فرمایش شما نقطه اول که عملی هست و روی نظم و استمرار و به صورت زنده، اون اولویتی که شما همیشه اشاره دارید و هیچ شکی درش نیست و پایدار هست، قطعا این باید اجرا بشه. مطلب دوم این که من نظرم این هست که آیه قدوسی حالا بر اساس اون رساله، اگر چنانچه رساله رو رسالت خودشون میدونن که حالا اگر به صورت بدهی به جمع هست باید وظیفه میدونن یا به هر نحوی که در ذهن خودتون هست، اون چی که باید انجام بشه قاعدتا باید انجام بشه و این طرف قضیه افراد درش صحیح نیستن و به خود شما کاملا مرتبط هست که چطور باید تنظیم و چینش داشته باشین، ولی خب دست به شما از راهکارهای دیگران استفاده میکنین. مطلب سوم این که این جمع ها در اصل دو شق است که در اصل این دو شق به هم متصل هستش. من این دو شق رو که به هم متصل هستن رو مثل دونه های تسبیح میدونم که یک رأس تسبیح هست که گل تسبیح هست و دونه‌های تسبیح هستن که دور تا دور هم چینش شدن و منتهای مراتب این دونه‌های تسبیح همگی کنار هم هویت مجموعه تسبیح رو معنادار میکنن که باعث میشه که در کلیت همگی یک مسیر و یک معنا رو بتونن دنبال بکنن. عرض بعدی این هست که معتقد هستم که مجموعه نباید اجازه این رو داشته باشه که مسیر سیری که آیه قدوسی در نظر دارن باعث توقف بشه، کما این که این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی در صورت مسیر پاینده است و باید سیر خودش رو داشته باشه. منتهای مراتب مطلبی که فکر میکنم باید یه مقدار بهش اشراف داشت این هستش که معتقدم که باید این یک نوع دستبندی باید صورت بگیره که مثل چینش الکترون ها و پروتون ها توی یک مجموعه که اگر درست چینش صورت بگیره اون مجموعه میتونه به اون عملکرد پتانسیلی که باید برسه. خیلی نکته ظریفی هست، اگر به فرض همش باید الکترون باشه یه دونه پروتون بیاد داخلش قرار بگیره، شاید یک توقف یک عاملی بشه برای اینکه اون کارایی مجموعه از دست بره. این که اگر چنانچه تقسیم بندی صورت بگیره، به عنوان مثال من ناچار هستم مثال آکادمی رو بخوام، همیشه گفتم و بازم تکرار میکنم این بحث آکادمی، من فکر میکنم که باید تو مقاطع مختلف باید این چینش افراد صورت بگیره که واقعا هر کسی که طالب هست که خودش رو در این سیر صعودی قرار بده باید متوجه باشه که در کدوم مقطع هست. اگر چنانچه صحبت های رساله در یک اشل بالا هست، اگر من عظیم در صلاحیت قرار گرفتن اون مرتبه نیستم، قاعدتا حضور من و خلأ فکری من و اظهار نظر بی جای من چه بسا باعث بشه که سرعت و راندمان مجموعه رو کاهش بدم. و فکر میکنم که این استمراری که در ما هست منتهی مرتب آقای قدوسی باید در نظر بگیرن که عظیم باید در اون مقطع ابتدایی باشه یا راهنمایی باشه یا مقطع بالاتر که مانع پیوست این مجموعه به سمت مسیر جلو نباشم. اگر چنانچه جایگاه من در کدوم مقطع کلاس باعث نشه که راندمان کل مجموعه رو بخواد تغییر بده، فکر میکنم که خیلی کار سختی هست، با هم زمان بر هست و خیلی سخت است که ترتیب بندی اینا، ولی نظر من فقط از جواب قدوسی برمیاد که با توجه به اینکه اشراف دارن به تمامی دوستان که آیه قدوسی باید صلاح دید داشته باشن که عظیم باید تو ابتدایی بشینه، تو جلسه به فرض شنبه‌ای که به فرض مال ابتدایی است، کلاسه راهنمایی برای دوشنبه است، کلاسه سه شنبه برای دبیرستان هست، فوق لیسانس برای پنجشنبه است. ببخشید من این مثال آکادمی رو میزنم، اما لاجرم غیر از این نمیتونم مثال دیگه بزنم که باعث نشه که حضور من ابتدایی بیام تعلل ایجاد بکنم تو اون کلاس لیسانسی که ندانسته کلمه ای رو بخوام بگم که فکر و مسیر ذهن آقای قدوسی رو از اون جهتی که هست باعث بشه که تعلق داشته باشم و باعث توقف ذهن آقای قدوسی بشم و بازدارنده بشه مسیر فکر و سیستم رو بخوام به هم بزنم. ببخشید سردرد آوردم از صحبت هم، عرضم تمام.
از اونم خدمتون که البته دوستان از قبل با تواضع فراوان آقای آذین همیشه آشنا هستن. من شما بیشتر از شما با این تواضع ایشون آشنا هستم، از حدود فکر کنم 10 سال پیش که اولین بحث ها رو تو اون اصحاب دوشنبه حضوری در باشگاه داشتیم، در اون دوران اسرت و تنهایی و شرایط خاصی که اون موقع جامعه ما بود، آقای آذین بحثایی که داشتن از همون موقع ایشون این تواضعشون خیلی زیاد بود. ببینید من برای این که خیالتون راحت بکنم، اصولا بحث اینجا اینه که ورود دوستان براش ارزشمنده و اینه که همه ارزشمنده از لحاظ من یک تعارف یا یک احترام یا مثلا یک ظاهر سازی نیست مطلقا. بخوام توضیح بدم، اون مطالبی که تو ذهن منه اگر خوب فهمیده باشم، درست فهمیده باشم، برای من اینطوریه که مثل یک بذره که من دارم میکنم، اما این بازخورد نیاز دوستان، بازخوردی که از عمل براشون ایجاد میشه و تست عملی که آقایون میکنن این و خانوم ها، اینها هستش که آبیاری میکنه که این بذر شکوفا میشه. نه حالا ببین، علی در جواب آذین گفته که ما فقط راندمان که مهم نیست، اتفاقا راندمان برای من همینه، نه راندمان این که حتما مثلا 10 تا بحث بریم جلو، نه موقعی ارزش داره که مثلا یه بحثی که داریم مطرح میکنیم این بحث به اندازه کافی مخاطبین باش درگیر بشن و در واقع تست کنن، جواب بدن، جوابشو پاش وایسن، خجالت نکشن، بحثو مطرح بکنن، این اصلا شکوفا میکنه بحثو. این بحث رساله عملیه است، نه نظریه، نه الغای مطلب. این موقعی ارزش داره که این مطلبی که من دارم میگم دوستان روی این کار بکنن اجرایی و بعدم بیان جواب بدن. این یک. دومی که سطح و اینا که خانم داجر هم یه طور به شکل دیگه گفتن، بعضی دوستان دیگه هم مطرح کردن و مثلا این که شاید یکی جلوتر عقبتره، حالا اصلا فرض میکنیم یکی جلوتره یکی عقبتره، اصلا بحثی که ما اینجا میکنیم موقعی ارزش داره که آدمهای گوناگون با چهرههای گوناگون با حالات گوناگون، البته طالب اجراش باشن، حالا کسی که طالب اجراش نیست یه بحثیه که اصلا کسی نمیخواد، مثلا من اصلا مراقبه نمیخوام، حالا تعیونی که هیچی غیر تعیونی، مراقبه جسمی هم نمیخوام، اصلا نمیخوام یه ذره مثلا حتی غذا رو هم کنترل کنم، خب از اون مختار مجازه دیگه، ما هم به اون ایرادی نمیگیریم، ولی با بحث ما دیگه ارتباطی نداره. اما کسایی که این بحث ها رو علاقه دارن و میخوان اجرا بکنن، طالب اجراش هستن، با حالت های گوناگون اگر هم بپذیریم سطوح مختلفی هست، در سطوح مختلف این باید جواب بده. برای خیالتون راحت بکنم، این نوه ما صحبا 4 سال 5 سالشه، من اگر در واقع توی بحث بازخورد اون هم داشته باشم، نه اینکه به خاطر احترام به یک انسان، نه به خاطر اینکه مثلا حرمت انسانی که اون سرجو خوش هست، اصلا برای اینکه شکوفا شدن بحث من در گروه اینه که فرض کنید که یکی که سندم یه پدر بزرگ و نوش، هر دوشون از این استفاده، اصلا نوع رساله عملی معناش همینه، معناش اینه که در واقع آدم های مختلف بازخوردهاشون همه نسبت به این بازخوردی باشه که اثر بذاره، یه بحث کامل بشه و بتونه اجرا بکنه. یعنی پدر و پسر و پدر بزرگ و اینا با هم بتونن، زن و مرد بتونه، مادر و دختر بتونن، اینا بتونن در واقع این بحث رو اجرایی بکنن و نشن. بنابراین در این تشکر از تواضع آقای آذین که عموما همیشه خودشون دست کم میگیرن، عرض میکنم که ما بازخورد همه دوستان رو میخوایم. البته یه سیر کلی بحث داره توی در واقع کار که اون سیر کلی میخواد بره، بازخوردها میتونه اجرایی تر حتی بشه، فراتر از اینجا جلسات جانبی باشه، گروه هایی باشه اینکه روی این کار بکنن، تست بکنن و بیان. حالا این تا اینجا این کلیاتی که مطرح کردیم، بسیار بحث برای من ارزشمند بود، از نظرات دوستان زیاد استفاده کردم، اما هنوز یک جلسه دیگه میخواد تا ما بلکه بتونیم راهکارهای اجرایی تری از بحث‌های دوستان داشته باشیم. بنابراین جلسه آینده هم همین بحث رو ادامه خواهیم داد. من از دوستان میخوام که هم فکر بکنن، یعنی تو گروه هایی که با هم هستن روی این کمی بحث بکنن، یه بخشی از بحث های تفریحاتی رو تو گروه های دیگه مثل قافله یه کمی کم کنن، روی این گفتگوی بیشتری بشه و در واقع با آمادگی گروهی بیشتر، هم فردی هم گروهی آمادگی بیشتری داشته باشیم. بعضی دوستان هم که سر کار هستن و نمیتونن مطرح بکنن، میتونن تو خصوصی یا تو عمومی به صورت یک مکتوب یا به صورت وایس نظراتشون بذارن که از نظرات اونها هم استفاده بکنیم. ما خیلی علاقمند هستیم که نظرات همه رو داشته باشیم. حالا اگر نمیتونن تو اینجا که بعضی دوستان سر کار هستن همزمان با این جلسه و امکان صحبت اونجا ندارن، خب قبلش مطالبی بگن، به خصوص اینکه این جلسه بحث مفصلی شد و در واقع از طریق این میتونن در واقع بازخوردشون نسبت به این مطالب بیان بکنن. بنابراین من انتظارم و درخواستم از دوستان اینه که به اصطلاح برای جلسه آینده ما بازخوردهای بیشتر، کاملتر، کارشده‌تر و آماده‌تری داشته باشیم. عرض کنم خدمتتون که بله، حالا ساکتین، این ساکتین آخه میگین یاد دارم یه چیزای سیاسی هم میفته. از کنم خدمتون که من منتظر نظرات کاملتر دوستان برای جلسه آینده هستم. ما تا ماه رمضان دو جلسه دیگه داریم، یه جلسه شو یه جلسه هفته آینده رو دوباره به این اختصاص میدیم با این انتظاری که از دوستان دارم. اگر فرمایشی نیست همگی رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار همگی، دستتون درد نکنه.
ممنونم، دستتون درد نکنه، خدا نگهدارتون.
ممنون از همه، ببخشید بنده پر حرفی کردم،
استفاده کردیم.
تشکر از همه.